أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدمت طلبه های عزیز، دوستان گرامی، سلام عرض می کنم. امیدوارم که به لطف الهی سالم و سلامت و شاداب باشید. در خدمت شما هستم. در ادامه مباحث کیف، نمونه هایی از کیف نفسانی رو خدمت شما مورد مباحثه قرار دادیم، مورد گفتگو قرار دادیم. بحث ما رسید به بحث لذت و الم به عنوان دو نمونه از کیفیات نفسانی. ابتدا عبارت رو خدمت شما قرائت میکنم تا بعد انشاءالله در خدمت شما باشم برای توضیحات اضافی. عرض شود که و لذت و علا ای حال وجودیه. پس بحث لذت و الم از مبحث کیفیات نفسانیه. و من الکیفیات نفسانیته اللذت و الالم. و لذت علا ما عرفوها ادراک الملائمه بما انه ملائم، و الالم ادراک المنافی بما انه منافن. فهما من الکیف بما انهما من سنخ الادراک و ینقسمان بانقسام الادراک. از جمله کیفیات نفسانی لذت و الم هست. لذت تعریفی که براش ارائه شده این است که ادراک ملایم بما انه ملایم. راجع به این بایستی عرض بکنم که صرف ادراک ملایم لذت محسوب نمی شود. اگر شما عسل رو نوش جان کنید، این ادراک ملایم محسوب، این لذت محسوب نمی شود. ولو اینکه کاملا ملایم طب هست عسل، اما لذت محسوب نمی شود، به شرط اینکه بما انه ملائم باشد، یعنی از جهت ملایمت اون ملایمتش رو درک بکنید، از این جهت می شود لذت. به همین جهت شما وقتی که عسل رو نوش جان می کنید، یا کسانی که اهل سیگار و توتون هستن شرب توتون می کنند، وقتی لذت رو می برند که فکرشون رو درگیر مسائل دیگر نکرده باشن. اگر فکر درگیر مسائل دیگر باشد، ولو اکل عسل ولو شرب توتون، لذتی رو برای فاعل به ارمغان نمی آورد، به شرطی که از ملایمتش رو درک بکند، از جهت ملایمت باشد. خب فهما من الکیف. الالم هم ادراک منافی هست به ما انه منافن. فهما من الکیف، این هر دو از کیفیات هستند، از کیفیات نفسانی هستند. چرا؟ چون که از سنخ ادراک هستند، و ادراک هم که همون علم باشد، عرض شد که قبلا علم و ادراک از سنخ کیفیات نفسانی هست. بنابراین ادراک علم هم، ادراک ملایم هم به ما انه ملایم، و ادراک منافی به ما انه منافی، چون از سنخ ادراک هست، در واقع از سنخ علم می شود. و علم هم خب در واقع از کیفیات نفسانی است، این هم کیف نفسانی می شود. راجع به این مطلب علامه که فرموده فهما من الکیف بما انهما من سنخ الادراک، این توضیح رو خدمت شما عرض می کنم که این بر این مبنا هست که در واقع بر مبنای مشائی و تقسیم بندی علم به علم حصولی و حضوری مطرح بکنیم. یعنی چون که علامه پیشتر هم بر همون مبنای مشهور مشائین فرمودن که علم از سنخ کیف هست، کیف نفسانی هست، در واقع اونجا ذکر کردن که آقا علم حصولی هست که از سنخ کیف نفسانی هستش. بنابراین در اینجا هم اگر میفرمایند علم و لذت از سنخ کیف هست، یعنی در واقع اون ادراک حصولی حاصل از در واقع ادراک ملایم و ادراک منافی، این رو میفرمایند. خب شاهد دیگری که برای این حصولی بودن این ادراک وجود دارد این است که در ادامه میفرمایند و انقسمان به انقسام الادراک فمنهما حسیون و خیالیون و عقلی. این تقسیم بندی که ادراک تقسیم میشه به ادراک حسی و خیالی و عقلی، این تقسیم بندی برای ادراک حصولی هست. بنابراین این هم شاهد دیگری است برای اینکه اینجا اگر صحبت از ادراک میشود، ادراک حصولی مد نظر است و از این جهت است که میتواند کیف باشد و کیف نفسانی باشد و قابل تقسیم بندی به اون اقسام ثلاثه باشد، و الا ادراک حضوری اون اقسام و اون تقسیم بندی ها رو ندارد و اصلا کیف نفسانی نیست. خب این یک نکته. نکته دیگری که اینجا شایسته عرض هست این هست که در واقع یک اشکال است به حضرت علامه که جناب علامه اگر شما علم رو به عنوان کیف نفسانی مطرح کردید، این لذت و علم رو هم همون ادراک و همون علم معرفی می کنید، منتها قسمی از ادراک دیگه، یعنی ادراک ملایم. اونجا علم رو به طور مطلق به عنوان کیف نفسانی، علم حصولی رو به طور مطلق به عنوان کیف نفسانی مطرح کردید، اینجا حالا ادراک ملایم و ادراک منافی رو به عنوان کیف نفسانی مطرح میکنی. خب میگیم آقا این قسمی از علم هست، شما چگونه قسمی از شی رو قسیم اون قرار داده اید؟ اگر علم رو میگید کیف نفسانی، خود دیگه همونجا لذت و علم رو هم گفتید، چون اینها قسمی از علم حصولی است دیگر. بنابراین این که به طور مجزا لذت و علم رو به عنوان کیف نفسانی معرفی میکنید در حالی که اینها رو قسمی از علم حصولی میدونید، این جعل و قسم شی قسیما له است که صحیح نیست. نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که همین اونجا هم شما در واقع علم حصولی رو مورد انکار قرار دادید، مورد تردید قرار دادید، و اصلا این که علم از سنخ کیف نفسانی باشد و مورد اشکال قرار دادید. این چگونه جمع میشود که حالا اینجا لذت و علم رو از سنخ کیف نفسانی مطرح بکنید؟ چون لذت و علم هم شما ناظر به علم حصولی دارید تعریف میکنید، بنابراین چگونه این رو میخواید از سنخ کیف نفسانی بدونید در حالی که اونجا علم رو اصلا از سنخ کیف نفسانی بودن رو مورد انکار قرار دادید، علم حصولی رو مورد انکار قرار دادید. علی حال ادامه میدیم عبارت رو. و ینقسمان به انقسام الادراک فمنهما حسیون و خیالیون و عقلیون فاللذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوت من طریق الذوق و رائحت الطیبه من طریق الشم و لذت الخیالیه ادراک و صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه و لذت العقلیه ادراکها بعض ما نالت من الكمالات الحقه العقلیه و لذت العقلیه اشد اللذائز و اقواها لتجردها و ثباتها و الالم الحسی و الخیالی و العقلی علا خلاف اللذه فی کل من هاز الابواب. بله لذت و علم چون از سنخ ادراک شد، نوعی از ادراک شد، تقسیمات ادراک رو بر می دارد. از جمله لذت و علم، لذت و علم حسی هست، برخی خیالی هست و برخی عقلی. خب دیگه عبارت رو ترجمه میکنم، اگه توضیح لازمه خدمت شما عرض میکنم. لذت حسیه مثل ادراک نفس شیرینی را، حلاوت را از طریق ذوق، یعنی در واقع ذائقه ما. لذت حسی همون حواس حسی رو، لذت هایی که از حواس حسی مترتب میشه بعد رو مطرح میکنه دیگه. و یا رائحه طیبه رو، بوی خوش رو از طریق شم، از قوه شامه. این مثلا دوتا نمونه مثال آورد. لذت خیالیه این است که شما اون صورت خیالی که از ملذات حسی دارید رو خیال بکنی، تصور بکنی و در ذهنت حاضر بکنی و لذت ببریم. از قدیم هم گفتن که آقا وصف العیش نصف العیش. چرا؟ چون شما با خیال خودت، با تصویر بردازی خودت، اون چه که لذت بخش است برای شما رو تصویر میکنی و همین باعث لذت و خوشی شما میشود. لذت خیالیه ادراک نفس است اون صورت خیالیه را از بعضی ملذات حسیه. خب اونا رو تصویر میکنه. خب و لذت العقلیه، لذت عقلیه چیز ادراک نفس است بعض آنچه که از کمالات حقی عقلیه به او میرسد. اون کمالات حقی عقلیه، اون کمالاتی که کمالات عقلی رو انسان ادراک بکند، خب لذت عقلیه میبرد. خب نکته مهمش در واقع اینجاست که میفرماین لذت عقلیه اشد اللذائذ است و اقوای لذائذ است. چرا؟ چون مجرد هست و ثبات دارد. لتجردها و ثباتها، اولا مجرد از ماده و حس است، دوم اینکه دوام دارد. خب در واقع همیشه هم بوده، همیشه دانشمندان اهل فلسفه و تعقل و اینها خودشون رو در یه جایگاهی از لذت و من البته منظورم اندیشمندان در واقع درجه یک و اندیشمندانی که واقعا اسمشون رو میتونیم بگذاریم اندیشمند و شایسته این عنوان هستن. اندیشمندان در واقع چون به درک یک سری کلیات عقلی میرسیدن، هیچگاه به مثلا اون لذت‌هایی که پادشاهان و امثال اونها می‌بردند در واقع چندان اعتنایی نمی‌کردند و خودشون رو همیشه در یک ترازی از لذت و سهم از زندگی می‌دانستند که در واقع برای پادشاهان هم اون لذت رو قائل نبودند. به هر حال اشد اللذائذ و اقوای لذائذ است لتجردها و ثباتها. اینجا هم باز مربن مبنای مشائین صحبت کرده است علامه، چون بر مبنای مشائین است که فقط لذت عقلی مجرد است، اما بر مبنای حکمت صدرائی اینها همه گونه ادراک ها، ولو ادراک حسی ولو ادراک خیالی، اونها هم مجرد هستند و اصلا مطلقا علم مجرد هستن و اصلا مطلقا علم تعریف می شود که حضور و مجردن عند مجردن، اون بر مبنای حکمت متعالی. اما بر مبنای حکمت مشاء هست که در واقع فقط میگیم لذت عقلی مجرد هست. به هر حال این دلیل که لتجرده ها بر مبنای مشائی نمیتونه دلیل باشد، باید دلیل برای اقوا بودن لذت بر مبنای مشائی درست است که ببینیم این مجرد اونی که هم مجرد نیستن و این برای باعث میشه که این جا لذت اقوا باشد، اما بنابر مبنای حکمت متعالیه خب اونها هم مجرد هستن، بنابر این دلیل بر اقواییت لذت نمیتواند باشد، به دنبال دلیل دیگری باید بگردیم. خب راجب علم هم همینطور، ول علم الحسی ول خیالی ول عقلی علا خلاف اللذت فی کل من هذه الابواب، علم حسی و خیالی عقلی برخلاف لذت خیالی و حسی و عقلی هست. عرض شود که ادامه مطلب میخوانم خدمت شما. ول لذت علا ای حال وجودیه ول علم عدمی یقابلها تقابل العدم والملکه. خب میفرمان که لذت وجودی هست، علم عدمی هست، تقابل این دو وجود عدم هم تقابل عدم و ملکه هست، یعنی اونجایی که امکان لذت باشد علم هم همون جاست، فقدان ادراک میشود. بنابراین مثلا راجب لذت عقلی میگوییم که این عدم و ملکه رو میخوام بگویم. اندیشمندان خودشون اون فقدان لذت‌های عقلی رو درک میکنند، اون علم عقلی رو درک میکنند، چون اونها هستن که قابلیتش رو دارند به هم و لذت عقلی رو چشیده اند، همین گونه فقدان لذت عقلی رو هم میچشن و درک میکنن چون به اون قابلیت رسیدن. اما مثلا برای یک عوام که به اون جور مسائل فکر نمیکنه و اصلا درگیر اون مسائل نیست، نه لذتش رو درک میکنه نه علمش رو درک میکنه، اینجور نیستی بگیم آقا چون اون فاقده اون لذت های عقلیست باید الان خیلی درد و رنج بکشه که خیلی چیزا رو نفهمیده و نمیدونه ادراک نکرده. نه، هیچ درد و رنجی هم نمیکشه، کاملا هم خودش رو خوشبخت و سعادتمند میداند و به زندگیش هم ادامه میدهد و هیچ درد و رنجی رو متحمل نمیشود. چرا؟ چون اصلا اون لذت ها رو نچشیده و قابلیتش نداشته که حالا بخواد علمش رو بچشه و درک بکنه اون علم رو. بنابراین تقابل اینا تقابل عدم و ملکه است. این یک نکته. عرض شد خدمت شما که این که می‌فرماد وجودی است، لذت و علم وجودی، لذت وجودی است، علم عدمی، یعنی چی؟ یعنی اینکه شما درک میکنی کمالی رو، نمیشه لذت، درک میکنی فقدان اون کمال رو، میشه علم. حالا با یه نمونه دیگر برای شما عرض بکنم. شما درک میکنی وجود عزیزی رو، انشالله که هیچ وقت همچین چیزی اتفاق نیفتد، درک میکنی وجود عزیز رو، لذتش رو میبری. اما یه موقع اون عزیز رو کسی از دست بده، درک میکند فقدان اون عزیز رو، علم رو متوجه میشه. بنابراین علم عدمی است، چون درک فقدان است و درک فقدان چون ادراک این مدرک هست، این مدرک هست، ادراک فقدان که همون فقدان مدرک ما باشد و فقدان عدمی هست، شما هم ادراک هم این مدرک هست، در واقع علم شما در این حالی که ادراک فقدان هست، خود فقدان هم هست. لذت انسان، لذت نفس، در این حالی که ادراک کمال و وجود هست و چون ادراک این مدرک هست، پس اون لذت در این حالی که ادراک هست، خود اون مدرک هم هست و اون مدرک هم امر وجودی هست. اشکال می شود. لا يقال لا ريب في ان العلم شر بالذات واذا كان هو ادراك المنافي بما انه مناف كان امر وجودي كان امرا وجوديا لان الادراك امر وجودي وبهذا ينفسخ قولهم ان الشر عدم لا غير. اشكال نست که آقا علم شر است بالذات، چون شما گفتین علم فقدان است، عدم است، و کسی هم تردید در این ندارد که آقا علم شر است، درسته؟ درد و رنج شر است دیگر، به ذات هم شر است. خب از طرف دیگر شما میگوید که آقا علم ادراک منافی است، ادراک هم علا ای حالن یک امر وجودی است، چون شما تعریف کردی علم حصولی، ادراک و لذت علم رو تعریف کردید به علم حصولی، به ادراک حصولی. خب ادراک حصولی هم یعنی حصول صورت شیء عند الذهن عند العقل، علی ای حال یک صورتی بایستی حاصل شود، بنابراین یک امر وجودی است. از یک طرف چون علم است و شر است یک، از طرف دیگر ادراک است، ادراک هم علی ای حالن بالاخره یک صورتی هست، یک صورتی بایستی در ذهن حاصل شود، وجودی است. بنابراین اون قاعده که شما در واقع قبلا پایش گذاشتید که آقا شر مطلقا عدمی است، اینجا منفسخ می شود، اون قاعده فرو می ریزد. چرا؟ چون همه قبول داریم که علم شر است. یک. دو، علم ادراک است، ادراک هم وجودی است. پس اون یه شری ما پیدا کردیم تحت عنوان علم که وجودی است. پس اون قاعده که پای ریزی شده است که آقا شر عدمی است مطلقا، این فرو می ریزد. نه خیر، ما یه شر پیدا کردیم عنوان علم که وجودی است. عبارت رو روایت بکنید. لا یقال لا ریب فی ان العلم شر بالذات و اذ کان هو ادراک المنافی بما انه منافن. لا یقال یعنی این اشکال نشود، حالا چون بعدا میخواد جواب بده، ولی اشکال عنایت بکنید. تردیدی نیست در این که علم شر به ذات است و چون علم ادراک منافی به معنه منافن است و ادراک هست، کان امرن وجودی، یا چون ادراک امرن وجودی، لان الادراک امرن وجودی، پس از یک طرف شر، از اون ور ادراک هست و ادراک هم وجودی است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ این شر است و وجودی هم است. و به هادا ینفسخ قولهم ان الشر عدم لا غیر. و به همین ترتیب اون قول فلاسفه و اون قاعده فلسفی منفسخ می شود، فرو می ریزد، که آمدن گفتن شر عدم است. نه آقا، ما یه شر پیدا کردیم تحت اون علم که وجودی است. خب این اشکال انشاءالله پاسخ برای جلسات آینده. عنایت بکنید، صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.